أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. به بهانه این جلسه نقد کتاب، کتاب‌هایی رو انشاءالله با هم دیگه صحبت می‌کنیم و فکر می‌کنم مفید هست برای همه ماها. اینکه به این بهانه بالاخره یه سری کتاب‌هایی رو می‌خونیم برای خود من واقعا خیلی فایده داشت. امیدوارم این کتابی که امروز می‌خوام عرض بکنم خدمت شما یه کتاب خیلی مناسب و خوبیه، کتاب علمیه، یعنی می‌خوام بگم کتاب بازاری دم دستی و سطحی نیست. حالا نویسنده‌شو من لااقل خیلی نمی‌شناسم، ولی در مقدمه ادعا شده که یکی از خلاق‌ترین روانشناسان عصر حاضره. حالا آقای زیگموند باومن اسمش، آلمانی تباره و اصل کتاب هم به زبان آلمانی نوشته شده، ترجمه آقای ثابتی و انتشارات ققنوس سال طبعا 2005. اینا یعنی کتاب مال حلوش 14-15 سال پیش، اما کتاب خیلی مفید و ارزشمندیه. من چند تا توصیف کلی اولا راجع به کتاب نوشتم، میخوام این رو خدمتتون عرض بکنم. کتاب با تم روانشناسی، روانکاوی، فلسفی، عرفانی نوشته شده و با در نظر گرفتن اختزاعات ادبیاتی رسانه‌ای. حالا شاید بگید خب این همه چیز مگه میشه توی کتابی که تقریبا خلاصه 250-60 صفحه است جمع بشه؟ یعنی کتاب هم ناظر به بعضی از فیلم‌ها و بگین چی میگن دیگه، علاقه خیلی هست، یعنی اون چی که تو رسانه پخش میشه بخشی از این فیلم ها و مستندات، بخشی از کتاب ناظر به ادبیات داستانیه، یعنی که فرض کنید که یه رمان خشم و شهوت یا رمان غرور و تعصب یا رمان مثلا رمان های معروف رو در واقع مورد بررسی قرار داده با لحاظ محوریت موضوع ارتباط. حالا اینو عرض میکنم، یعنی یه کتاب میشه گفت نسبتاً جامعیه، یادم افتیم حالت چیز در واقع زمینه های جامعه شناختی هم داره. من اینجوری نوشتم، روانشناختی، روانکاوی، یعنی در دل مباحث روانشناسی بیشتر با فضای روانکاوی وارد بحث شده. عشق سیال نوشته آقای زیگموند باومن و در واقع رویکرد فلسفی داره، مبانی فلسفی رو ذکر کرده و در یه سری از جاهای کتاب هم شما نکات مربوط به دین و معنویت و حالا من اسمش نوشتم الهی عرفانی حالا و ادبیاتی یه خوردن حالا یه توضیح اولیه بدم خدمتون. کتاب عشق سیال نوشته مباحثی در ارتباط با ناپایداری روابط انسانی، یعنی خود عنوانش هم یه ذره آدم روش تأمل بکنه. عشق سیال یعنی عشقی که در واقع رابطه عاطفی عمیقی که چیه؟ در نوسان یا سیاله. سیاله حالا من بهش اینجوری میفهمم که یعنی در جریانه. سیال اینه دیگه. جریان داره، پویایی داره، ایستایی نداره و آخر تغییر و تحول توش هست. تا حالا نمیدونم این عنوانم برای خودش بوده یا حالا کسی دیگه بهش اضافه کرده، مباحثی در ارتباط با روابط ناپایدار انسانی. یعنی عنوانش یه مقدار انسان رو جذب میکنه به خودش، از این جهت که این رو خیلی میبینیم هم تو روابط داخل خانوادگی هم روابط اجتماعی، ناپایداری رابطه رو آدم خیلی میبینه. من به نظرم میاد شاید یه کلمه دیگه ایرم خود نویسنده اضافه کرده، شاید ها، حالا من چون عنوان اصلی کتاب رو ندیدم، ولی اون چه که حالا توی عنوان ترجمه شدهش اومده اینه، عشق سیال یا مباحثی در ارتباط با روابط ناپایدار انسانی. نکات خیلی مهمی رو تو کتاب آورده. من از جمله کتابایی که واقعا هم به مراجع فهیم و خلاص اهل مطالعه هم به مشاورین توصیه میکنم بخونن. کتابیه که شاید در مجموع رویکردهای مختلف جامعه شناختی و عرض کردم فضای رسانه و نقد فیلم و اینها رو تو دل خودش داره. کتابیه که دایره المعارف گونه نیست، یعنی سعی کرده که همه جانبه به موضوع ارتباط نگاه بکنه، یعنی هم فضای مجازی رو در نظر بگیره، هم اون چه که تو ادبیات گذشته ملت ها بوده، چه روسیه، چه پاریس و فرانسه و چه مثلا انگلستان، یعنی رمان های معروفی که در ارتباط با بحث های ارتباطه. حالا من میخواستم کلمه عشق رو به کار ببرم چون خودش عنوان عامتری رو میخواد تو کتاب به کار ببره. یک نکات مهم اخلاقی، معنوی و سیاسی و اجتماعی هم تو کتاب هست. یعنی شما، میخواستم اینو بگم، کتاب درسته که 4-5 تا عرصه رو در بر گرفته و حجمش هم زیاد نیست، ولی واقعا نیازمنده اگر کسی شروع کنه به خوندن میفهمه که کتاب باید 3-4 بار بخونه و کتاب باید مباحثش بکنه و ای کاش این فهم باشه که اینجور کتاب ها بیاد جز کتاب های درسیه مباحث روانشناسی قرار بگیره. اینقدر به نظر من خودم خیلی راغب شدم که اگر فرصتی داشته باشم کتاب رو 2-3 مرتبه بخونم و دیدم که حالا از یه هفته پیش من شروع کردم به خوندنش، حقیقت شو بخواید به زحمت به اواخر کتاب رسیدم، حالا تکمیل چیزی هم نشد، ولی باز میخوام که برگردم بخونم و اگر کسی پا به کار قصه باشه باش مباحثه بکنم. کتاب با وجود اینکه توی فرهنگ غرب نوشته شده، ولی خیلی نقد میکنه فرهنگ غرب رو در زمینه ارتباط و معضلات این مشکل رو تو مباحث ارتباطی که داخل خانواده ایجاد شده رو میگه. یعنی داخل خانواده چه اتفاقاتی میفته، بچه‌ها از پدر و مادر فاصله میگیرن، خیانت‌های زناشویی اتفاق میفته، روابط ناپایدار هست. خیلی قشنگ اینو تحلیل کرده، خیلی قشنگ مرتبطش دونسته با دنیای مصرفگرایی ما، با فضای مجازی ما، با میل انسان به شهوترانی بیعقل، شهوترانی بدون تعهد، شهوترانی که توش هیچ زمینه ای از معنویت نیست، یک دوگانگی صرفه و دیگه از اون عشقهای خلاصه داستانی و جانسوزی که در اسطوره‌های خودمون داشتیم دیگه کم کم خبری نیست. اگه خاطرتون باشه نمیم، حالا یه وقتی با هم تو بحثای دیگه آدم اینا رو میگیم، یعنی جزء درد دلهای خودمون هست. یعنی میگفتم اون چیزی که توی عشق مثلا چه میدونم توی حالا داستانهای خود ادبیات فارسی ما هم خیلی زیاده دیگه، اسمشون یادم رفت، مثلا لیلی و مجنون و یا نمیدونم مثلا فرهاد و شیرین و این حرفا، دیگه از اونها خبری نیست. حالا کتاب به ادبیات فارسی نپرداخته، ولی تو همون فرهنگ غرب هم میگه ما اینا رو تو ادبیات خودمون داشتیم. ما مثلا این توی این رمان غرور و تعصب یا توی این بحث جنگ و صلح تولستوی یا کتابای دیگه ما اینا رو داشتیم، ولی اینا رو دیگه الان نداریم. افسوس میخوره بر این که چرا اینا رو الان دیگه نداریم و چقدر روابط ناپایدار شده، خیانت‌های زناشویی، بی‌وفایی‌ها و عدم دریافت اون عشق پایداری که لذت بخش بود و جایگزینش با روابطی که متزلزله. اینا رو میخوام بگم، اینا برای من جالبه. مثلا یه کسی که بله اندیشمند غربیه داره توی فضای روانشناسی غرب صحبت میکنه، داره با استناد به حرفای فروید پیش میره، داره بحث عشق و شهوت فروید رو مطرح میکنه، بحث یه چیزی داره دوگانه مرگ و زندگی، دو غریزه مرگ و زندگی که فروید مطرح میکنه که در مجموع بحث لیبیدو از دل اینها پدید میاد و انرژی روانی تولید میشه و این حرفا. اینها رو با تو این زمینه فکری داره جهان مدرن امروز رو نقد میکنه و این خیلی قابل توجه دیگه. یعنی ما یه وقتایی اینها رو، این کسی که در بستر فکر غرب غرب رو نقد میکنه و آسیب‌ها رو با دقت توصیف میکنه، این واقعا ارزشمنده. برای همین من میگم واقعا این کتاب کتاب خوندنی هست. ولی خب خیلی دائره تمام ارتباطات رو بررسی کرده. وقتی شما وقتی عشق سیال رو میبینید فکر میکنید که عشق سیال فقط به رابطه عاطفی زن و مرد پرداخته و اونایی که مثلا تو دوره جوانی حالا یه عشقی دارن و بعد مثلا یا نهایت به وابستگی‌های عاطفی دوران نوجوانی پرداخته، اما خیلی جالبه که این کتاب حتی به رابطه مادر و فرزند هم پرداخته، به رابطه اقوامی که سببی و نسبی هم هستن پرداخته. حالا فرصت بشه من اینا رو صفحاتش یادداشت کردم صحبت کنم. الان میخوام اول اون تم کلی کتاب رو بگم. یعنی فقط نیومده بحث عشقی که ما تو ذهنمون هست، عشق سیالو که میشنویم میگیم مثلا عشق در مقام نوسان و ناپایداری و این حرفا، میگیم مثلا یه خانومی یا یه آقای عاشق مثلا یه خانومی شده، یا یه دختر نوجوانی تو مدرسه مثلا عاشق رفیقش شده، یا یه پسری همچنین. ولی اومده دائره رو وسیع‌تر دیده. یه جاهایی آدم میخونه چیز میشه، میگه حالا چطور یهو شما رفتی سراغ روابط نسبی و سببی؟ حالا یه جمله اینجا میترسم بعدن یادم بره بگم یا فرصت نشه، میگه اگر روابط سببی به هم بخوره روابط نسبی هم به هم میخوره. اونجا استناد میکنه به فرهنگ آلمانی تبار که میگه آلمانی تبارها در واقع روابط سببی رو، سببی یعنی همین داماد و عروس و اینا دیگه، اینها رو یه امر زائد چیزی میدونن، میگن آقا اصالت نداره باریکلا، یا میگن آقا مثلا دیگه این رو دلمونه دیگه. حالا من تعابیرش معمونه منه، حالا تو کتاب میتونید تعابیر دقیق‌ترش رو ببینید. ولی مثلا انگار میگن که حالا دیگه از رو ناچاری اینو به من عروس یا داماد خودمون پذیرفتیم، یعنی ولی میگه که اگر به روابط سببی نگاه درستی داشته باشیم روابط نسبی هم بر اون اساس، یعنی شما اگر که یه دامادی رو شما جزء خانواده خودت نپذیری رابطت با فرزند خودت هم، یعنی این ده. و بیان قشنگی رو داره، یعنی دو سه صفحه اگر که بیشتر نباشه، ولی اونقدر که تو ذهنم دو سه صفحه فقط به روابط سببی میپردازه. یعنی میخواستم اینو بگم، یعنی ما داریم عشق سیال رو توی عنوان کتاب میبینیم، ولی رابطه فرزند با مادر، رابطه مثلا فرزندی که عروس و داماد با یک خانواده، روابط سببی و اتصالش، روابطی که تو اجتماع شکل میگیره، حالا بعضیش رو چون اینجا نوشتم، حتی ارتباط با خالق، یعنی ارتباط ما با خدا، یعنی عشق سیال رو اومده حتی تو ارتباط با خالق دیده. بچه های کار، یه بحث خیلی جدی، شاید شما الان بگید حالا بچهای کار دیگه چطور این وسط آوردی، بحث دوستان، ارتباطات اجتماعی، یهو مثلا یه چند صفحه به بچهای کار بپردازه این وسط، فامیل سببی، همسر و غیره، حالا اینجور چیز. دائره من به نظرم میاد سعی کرده دائره تمام ارتباطات رو ببینه، و اینم یکی از ویژگی‌های مثبت این کتابه. پس من اگه بخوام نکات مثبت بگم، اصل پرداختن به موضوعی که مسئله است، یعنی مسئله جامعه ماست، مسئله به نظرم جوامع بشریه، اصل همه جانب دیدن قصه است. چون ما وقتی که مثلا میایم بحث روانشناسی رو مطرح کنیم، فقط میایم روانشناسی مطرح میکنیم، حالا اجتماع، سیاست، اقتصاد، یه بحث جدی داره راجع به اقتصاد اخلاقی، یه بحث جدی داره راجع به جوامع پرمصرف، یه بحث جدی داره راجع به رسانه، اینترنت، فضای مجازی، گوشی که همراهت و مدام چسبیده بهت و مدام داری چکش میکنی ببینی کی پیام داده یا نداده، اینا رو مطرح میکنی. یعنی دیدن این ماجرا توی بحث‌های زمینه‌های فلسفی و فکر، این یکی از نقاط، و دیدن وسعت ارتباط. و خدمت شما عرض کنم که یه نکته دیگه هم که دیدم، آره حالا همین نگاه نسبتاً جامع و جامع به لحاظ روشی و جامع به لحاظ موضوعی از نقاط قوت کتاب، اما یکی از ضعف‌هاش هم اینه که سرفصل‌های خوبی رو مطرح کرده ولی خب به سرانجام نرسونده، و شاید هم اینم خوبیش باشه ها، یعنی شما میگه خب این سرفصل رو زنده کرده دیگه تو ذهن مخاطب، مخاطب خودش بره ببینه آقا مثلا قصه بچه‌های کار، قصه مثلا فامیل سببی، اینا چه دختی به زندگی الان ما داره. اینا به نظر من نکات ارزشمند این کتاب. من ضعفش رو بیشتر در به اتمام نرساندن مطالب دونستم، و یه ضعف دیگه‌ای رو حالا گفتم، حالا این اول بحث مطرح کردنش شاید خیلی جالب نباشه، ولی یه مقدار چیز نیست، نوشتم آسیب‌ها رو با دقت توصیف می‌کند و کتاب به نوعی کم نظیر خیلی به زوایای دقیق رابطه پرداخته اما راهکار ندارد. تو هر بحثی که ایرادار رو گفته، یعنی مثلا به فضای مجازی که رسیده گفته شما حتی لباس‌هایی می‌دوزید که یه جیب مخصوص گوشی داره، و هر جا که میری اولین نگرانیت اینه که پریزی داره که گوشیت شارژ بشه یا نه، و مدام داری گوشی تو چک میکنی ببینی یعنی ارتباط دیگه، یعنی برای چی ولی گوشی رو میخوایی، درسته؟ یعنی میخوایی بهت پیامی میدن فلان در دسترس باشی، یعنی توی حرکت هم که هستی ارتباط رو نگرانش هستی و مثلا حواست هست که مثلا چه اتفاقی داره اینجا میفته، و اینو نقد میکنه، میگه و این ارتباط مجازی باعث شده که ما از فضای غیر مجازی، به تعبیر حالا مترجم واسه فضای مجازی در مقابلش فضای ما، از فضای غیر مجازی و ارتباط رو در رو خیلی فاصله بگیریم. به این بیان مختصر من نمیگه، یا معضلات فضای مجازی این هاست و ما فضای ارتباط رو در رومون خیلی کم رنگ شده، مهارت هامون میاد پایین، مشکلات روحی و روانی افزایش پیدا کرده و اینها، اما راهکار خیلی نمیده. شاید حالا بعضیا بگن که همین که آسیب ها رو داره میگه یعنی که خب یه خورده اینو متعادلش کن دیگه، اما خب ما از طرفی نیاز به فضای مجازی داریم، از طرفی آسیب‌هایی رو داریم تحمل می‌کنیم. خب حالا مثلا ای کاش مثلا صورت ایدئالش این بود که مثلا در ضمن هر کدوم از اینها یه وقتی به اقتصاد مصرفی میرسه که خیلی کلید واژه این کتابه، یعنی شما از ابتدا تا انتهای کتاب ببینید اقتصاد مصرفی رو میبینید، چیزی که تو خود غرب پدید اومده. اقتضائات اقتصاد مصرفی رو میگه، میگه اقتصاد مصرفی باعث شده چی بشه؟ ما تنوع گرا بشیم، ما مدام دنبال، یعنی انسان تولیدگر شده انسان مصرفگر. بعد اینو متصلش میکنه که چقدر اقتصاد مصرفی باعث شده که عشقهای ما هم ناپایدار بشه، یعنی حرکتی که داریم مدام به دنبال تغییر و تحول و تنوعیم، مدام به دنبال لذتهایی هستیم که حتی شما نگاه کنید الان ما شاید حالا 20 سال پیش فقط یه رقم ماکارونی داشتیم یا مثلا 3 رقم داشتیم، ولی الان مثلا شما 100 رقم داریم، یعنی تنوع تو مزه، چون انسان نمیتونه تحمل کنه ایستایی و رکود رو، میخواد همش تو حرکت و تنوع و اینها باشه. کمیت رو ببخشید کیفیت رو داره فدای کمیت میکنه، درسته؟ یعنی میزانش لذتش و اینجور چیز، یعنی این چیزی که کتاب مطرح میکنه و واقعا یه جای درسته دیگه، یعنی داره یه کالایی الان مثلا کاربرد داشته باشه ولی نمیتونه این کالا رو هم یک سال نگه داره، یعنی میگه که خب دیگه این منو زده کرده، میگه اینا به یمن، به تعبیر تقریبا کتاب این کلمه رو الان مترجمم به کار، میگه اینها به یمن فضای پرمصرف جامعه فعلی و فضای مجازیه که مدام داره گوش و چشم ما رو از مسائل متنوع پر میکنه، وفاداری در رابطه رو میگه همینا داره از بین میبره، به این جهت که ذائقه ما داره تنوع طلب میشه، به این جهت که توقع ما داره مدام افزایش پیدا میکنه. یعنی شما وقتی فضای مجازی، حالا ایناش که دیگه خیلی بدیهیه دیگه، ما هم میبینیم معضلاتش، میگم فضای مجازی که میچرخی رنگ به رنگ آدم میبینی و میبینی که خب شما هم دلت میخواد دیگه، بعد وقتی که میبینی طرف مثلا راحت طلاق گرفت بعد رفت یه رابطه دیگه رو داشته شو این حرفو، خب تو هم به بحث جالب خیلی خوبی رو که مطرح میکنه تو کتاب، بحث حالا کلمش رو ناچارم بگم چون تو کتاب اومده و واقعا معضلات امروزه، ببینید 15 سال پیش این رو عنوان میکنه، میگه بحث بله معاوضه گرایی که تو پاریس میگه این شروع شد، معاوضه گرایی یعنی همسراشون رو با هم عوض میکردن. بعد خیلی جالبه که اینو تو کتاب با له با تعابیر بدی به کار میبره، مثلا اینو مذمت میکنه چی شد ما به اینجا رسیدیم، بعد خودش آلمانی تباره دیگه، دور پاریس رو محکوم میکنه به اینکه تو شروع کردی، میگه تو شروع کردی برای اینکه خودت رو حتی از زیر بار اون احساس خیانت نجات بدی، گفتی خب بیاید اصلا تعهد جمعی ببندیم بر خیانت، باشگاه براش تأسیس کرده. من اینو خودم نمیدونستم، حالا چیز بعیدی نبوده ولی حالا من نمیدونستم که مثلا تو پاریس باشگاهی تأسیس کردن برای معاوضه گرایی، یعنی افراد عضو اونجا میشن، کارت دارن، بعد قانون داره. میگه همه اینا رو چرا این کارا رو کردی؟ میگه همینا به خاطر این بودی که خودت رو از رنج در واقع یک نواختی و از رنج متهم شدن به خیانت هم نجات بدی. آره دیگه، و اینکه جمعی بیاین به یک توافقات جمعی هم برسید. ولی خب اینجا چیا رو فدا کردی؟ حالا این تعابیری که من میگم و نمیگه ها، که مثلا انسانیت و اخلاق و دین و مثلا معنویت و اینا رو فدا، ولی اونجا میگه که شما اون در واقع یک رابطه ای که امنیتش تو عشق پایدار چیز بود رو، اونو شما امنیت‌های خیالین داری میسازی، چون یکی از ارکان ارتباط امنیت دیگه، کتاب همینو مطرح میکنه، میگه احساس امنیت داشته باشه، یعنی شما میخوای با کسی ارتباط داشته باشه که بگه آقا او به تو لطمه نمیزنه، سود بهت میرسونه مثلا زیان، و احساس امنیت میکنی، امنیت روانی در کنارش داری. میگه این امنیت روانی توی یک قطعیتی تو رابطه و یک تاریخ مصرف مناسبی از رابطه اتفاق میافتاد، الان این نیست. میگه الان تو جامعه پرمصرف شما میری میگه که آقا این کفشو نخواستی 10 روز دیگه بیا، چرا؟ چون اون میخواد تو پول بدی، حالا امیدواره که تو ته این 10 روز نیای ها، ولی حتی هم اگر اومدی باز چرخه تو چیز چرخه مصرفگرایی رو داره چیکار میکنه و تو هم میدونی که این کفش رو میتونی پس بدی، خیلی راحته پس دادنش. یعنی این داره چه گزاره‌ای رو تو ذهن شما تلقی میکنه؟ یا حالا انتخاب خیلی هم چیز نیست، انتخاب خیلی هم پر ریسک نیست، نگه داشتن هم خیلی چیز نیست، یعنی نگرانی نگه داشتن رو نداشته باش، خیلی پر هزینه نیست، نخواستی عوض میکنی. آره میگه این نخواستی عوض میکنی. شما وقتی که حالا یه چیزی جالب این کتاب میگه، مثالی که اوایل کتاب استفاده میکنه تو بورس، میگه اینا که بورس کار میکنن صبح تا صبح بلند میشن، اولین چیزی که نگاه میکنن به صفحه بورسه، تو صفحه بورس دنبال سود و زیانهای آنی خودشون هستن، یعنی همون که تو اون روز ببینه که این سهامش خیلی چیز نیست، مورد توجه نیست و یه سهام دیگه مثلا بهش رغبت هست، چه کار میکنه؟ با یه کلید میزنه و اینترنتی سهامش رو میفروشه، یه سهام دیگه جایگزین میکنه دیگه. یعنی متوجه میشه حالا اینایی که به اصطلاح سهام بازند و بورس بازند و این حرفا، واقعا هم اینجوریه، من چند تاشون رو دیدم، حالا نه فقط صبح بلکه هر دو ساعت یه بار چک میکنن. میگه این که مدام دنبال سود و زیانهای لحظه‌ای و آنی هستی که دنیای اقتصاد پر مصرف پر حرکت داره به تو اینو میگه، یعنی که آقا الان دلار مثلا اینجوری شد، سری بفروش، بفروش و بخر، بفروش و بخر. و این فکر دلالگری، فکر مثلا به اصطلاح بورسگرایی و این حرفا چه کار میکنه آدم رو؟ این توی ارتباطاتش هم تأثیر میذاره، توی این ماجرا هم این خیلی عقلانیت مصرفی سلطه پیدا کرده و رمز و رازها رو از بین برده. یعنی انسانی که دنبال رمز و راز بود دنبال چیه؟ روابط کوتاه و بی‌معنا و به دور از لذت در واقع جایگزین روابط دائم شد، خیانت های زناشویی و بیوفایی. اینا معضلات در واقع جامعه مدرنی هستش که باعث شده که انسان طعم خیلی از چیزها رو نچشه. میگه انسانی که در واقع روابط جنسی هم براش معنای چی داشت، معنای یک کشف رازی داشتش و به عشق پایدار کمک میکرد، اونم شده یه امر چی؟ گاهی وقتا یه امر فوری لحظه‌ای، یه چیزی تنوع خواهانه که اصلا از تو دلش پی به خلاصه. آره. و اگر که مثلا دنبال یه فردی میری که زرق و برق‌هایی داشته باشه، یه ظاهر مثلا خیلی، اینا خیلی نکات مهمی آمده، من خودم واقعتش بخوام میدونم این اتفاق شاید نیفته، ولی دوست داشتم این کتاب مثلا چند جلسه بیایم راجع بهش صحبت بکنیم، چون اینقدر مفاهیم قشنگی رو میگه و اینقدر خوب بیان میکنه. آره، مثلا میگه که شما وقتی که دنیایی که میری سراغ زرق و برق، وقتی که میری دنبال مثلا ظاهر جسمی فرد، درست، چرا دنبال این میری؟ میگه این نشون دهنده اینه که توی آدم خودشیفته‌ای هستی که آنچه که مثلا و دنبال یک سری مطلوب‌های اینچنینی هستی و منافع خودتو در این می‌بینی، دنبال فضائل اخلاقی و انسانی نیستی. میگه عشق امروزه خیلی مساوی شده با خودشیفتگی که ما توی چیز می‌خونیم، تو بحث روانشناسی می‌خونیم، نارسیسیست که مثلا می‌خونیم، که در واقع من دارم اون، حالا تعبیر کتاب اینه که در واقع اون قسمت‌های که خودم ندارم و خیلی هم برام ایدئال بوده که اینها رو داشته باشم، یعنی در واقع دنبال خودم هستم، دنبال نفی خودم نیستم. حالا اینو ما تعابیر رو توی مثلا ادبیات عرفانی خودمون خیلی داریم دیگه، حالا من خیلی یادم نیست شعر و اینها، ولی مثلا میگه اون شعری که حافظ میگه برخیز تو خود حجاب خودی از میان برخیز، یعنی دنبال نفی خودیته. چقدر اینا رو ما داریم توی ادبیات شعری و عرفانی خودمون، چقدر به قول معروف این که طرف خودخواه نباشه، این که واقعا به دنبال خاص معشوق باشه. حالا خیلی هست، ای کاش مثلا من یه چند نمونهشو لااقل تو ذهنم بود میگفتم، ولی اون داره توی ادبیات غرب داره اینو میگه، میگه اون منیتی که ما داریم دنبال میکنیم تو روابط، و به خاطر همین منیت هم هست که خیلی لطمه میخوریم. این یک، حالا اینا رو من یه جمله میگم، ولی کتاب به خوبی اینا رو توضیح داده که آقا ما در واقع اون چه که داره لطمه برای ما ایجاد میکنه کاهش فضائل اخلاقی و افزایش منیت ها و منفعت طلبی هاست، که حتی این باعث میشه که حتی تو روابط داخل خانواده، برادر با برادر یا مادر حتی با فرزند، رابطه چی بشه؟ خیلی متزلزل. مادر دنبال خاص خودشه مثلا. البته بخشش حالا این اتیت کرد دارم از خودم میگم، بخششو که ما شاید در طول تاریخ داشتیم ولی الان داره افزایش خیلی زیادی پیدا میکنه، افزایش آسیب هایی که تو رابطه میخوره. و یکی از جملات کتاب که نکته جالبی، حالا بعضیش من همینطوری صفحاتش رو عکس گرفتم که عرض بکنم خدمت شما، ولی یکی از نکات جالب کتاب این هستش که باشه یادم رفت، میخواستم بگم از روی متن بگم، حالا اینو یادم بیاد خدمتون عرض میکنم. این که یه چند تاشو من از روی صفحه کتاب آماده کردم، اینا رو هم بگم خدمتون. بله خدمت شما شد. یکی از نکاتش اینه که حالا برگردم به اون بحثا یادم بیاد میگم، تو صفحاتی که اینجا عکس گرفتم هست برات. یک اینا بحثای مهم باز جالب و مهمیه، حالا دارم من میگم با وجود اینکه حالا برگردیم به قول شما 20 سال پیش، شاید انقدر هم فضای مجازی گسترش شدید اینجوری پیدا نکرده بود، ولی داره میگه که فضای مجازی نزدیکی و دوری و قرب و بعد تخیل آمیز برای ما ایجاد میکنه و ماها رو از دنیای واقعیت و از اون مهارت‌ها یه فاصله میاره. درسته که ما حضور فراگیر رو دائمی داریم به لطف مجاورت مجازی، یعنی حضور همیشه داریم، یعنی شما همیشه در دسترس، شبکه الکترونیکی در همه جا به طور مداوم در دسترسه، اما کفه ترازو رو به نحو بارزی به سود خیال پردازی و اینها جابجا میکنه، یعنی دوری و بعدی که فقط تو عالم تخیل و اینهاست. این هم جدایی نهایی رو هم به لحاظ جسمی و هم به لحاظ روحی پیش بینی میکند و پیشگویی میکند، یعنی که در نهایت چی میشه، در نهایت یک به اصطلاح اتصال و ارتباط درستی رو ایجاد نمیکنه. این حالا چون این صفحه شد احساس میکردم مهمه، عکسش رو گرفتم که عرض بکنم. این که ارتباط داده اون رو با عالم خیال، یعنی شما ما هم توی من تو موضوع ازدواج و اینها گاهی وقتا میبینم که مثلا این زن و مردی که با هم ارتباطشون شروع میشه و شروع میکنن تو فضای مجازی با هم، بهشون میگم که تو فضای مجازی واقعا مجال شناخت خوبی نیست، بعد خیلی سوء تفاهم ایجاد میکنه، بعد شما یه متن میخونی تو ذهن خودت پرورش میدی، تو عالم واقعیتی که داری میبینی حسش میکنی، نمیدونم با هم تعاملات چیزی دارید و اینها. میخواستم عرض بکنم حالا اینو به صورت خاص آدم اونجا خیلی میبینه آسیبش رو، اینم در این زمینه اشاره میکنه به اینجا. و خیلی بحثی هست، من یه خورده این بحث در واقع باز حالا این جامعه مصرفگرا که قابل استفاده بودن کالا رو مهمتر از مفید بودن اونها کرده و میل کاذب به خریداری، یعنی حتی میل کاذب برای شما ایجاد میکنه در حالی که این حقیقتی تو زندگی شما نداره، و عقلانیت در واقع مصرف رو از ما گرفته و این کالا باید به گونه ای باشه که متعدد خرید بشه و الا جلوی تنوع طلبی رو میگیره، با هر استفاده متوالی یا باید یه روکش جدیدی بهش بزنی یا باید اون رو چکار کنی، تعویض کنی، و ما مجبور در واقع به ادامه استفاده هستیم از کالاهایی که دیگه هیجانات و احساسات تازه و امتحان نشده رو نوید نمیدهد. داره روحیه رو میگه، روحیه که ما تو جهان مدرن داریم زندگی میکنیم و این روحیه رو برای ما ایجاد میکنیم. وای به حال آن آدمهایی که به همین علت اسیر این تنوع گرایی در مصرف کالا هستن، مجموعه کامل ظاهرا کامل و پایان ناپذیر از کالاهای گوناگون رو نگاه میکنن. چنین افرادی در جامعه مصرف کنندگان، در جامعه مصرف زده مطرودند، مصرف کنندگانی معیوبند، افرادی نالایق، بیکفایت و مفتزه، آدم های قحطی زده نحیفی هستند در میان ریخت و پاش ها و وفور مهمانی های مصرف گرایانه. یعنی اینا رو شما تو همون کلمات ابزار و اسراف و مثلا اطراف و اینها میبینید دیگه، مثلا این سه تا کلمه ای که قرآن کریم هم داره، مثلا ریخت و پاش میکنن، مصرفن، مترفن، حالا یک کلمه ای که انگار حالا مطرف من حالا معنیش رو دقیق خاطرم نیست، ولی تو ذهنم اینه که کسانی که در واقع من حالا تو ذهنم مصرفگرایی توأمه با تفاخر، مصرفگرایی توأمه با حالا بهش رو هم برندگرایی، مثلا طرف میخواد اومده همین مصرفگرایی برندگرایی رو آورده میگه که طرف با نوع خاصی از رابطه با همسرش فخر فروشی میکنه به جامعه. یعنی ما اگه بیایم حالا تو جامعه دینی خودمون بیایم این رو مطرح بکنیم چی میگیم؟ مثلا میگیم اون کسی که به بی‌حجابی حتی همسرش خودش هم چیکار میکنه، یعنی میخواد انگار این کالایی که من گرفتم کالای افتخار آمیزی است، همه ببینید و ببینید که من قوی بودم، تونستم سلطه داشته باشم تو جامعه، تونستم توانایی داشته باشم، درسته؟ خب اینو شما مقایسه بکنید با کسی که اون معشوق خودش رو خلاصه در، حالا من حرفم این نیستش که طرف بره همسرش رو توی پستون نگهداری کنه، یه وقت اینا شبهه ایجاد نکنه، آدم میاد یه کلمه بگه مثلا طرف ای آره شما دنبال همون آدمایی هستی که اینجوری، چون هر جایی، ولی اینجا این کتاب داره اینو اشاره میکنه، اومده از بحث این شکل مصرفگرایی رفته به نوع رابطه‌ای که حتی زن و مرد با هم دیگه دارن، یعنی تفاخر میکنه به این نوع این فردی که داره، که حالا یه به نظر من نکات چیزی جالب و مهمی هستش که اینا رو میگه. انسان مصرف کننده، اینش که هم بگم حالا دیگه خیلی وقت شما رو نگیرم، انسان مصرف کننده آزاد از وظایف ناظر به سازندگی است و ممکن است قوای جنسی رو هم به شیوه های بدی و خیال انگیزی به کار بگیرد. با این حال عشق یکی از نتایج آن نیست. تونستم منظور بگم؟ یعنی این سازنده دیگه نیست، مصرفگراست دیگه، حتی سازنده وجود خودش هم نیست، چون تولیدگر کسی بود که می ساخت و مصرف رو به اندازه قرار میداد. بیزار از کارهای ناظر به سازندگی است. مسائل جنسی رو هم فقط میگه چیکار کنم؟ مصرفش کنم. و حالا قوای جنسی رو ممکنه به شیوه های بدی و خیال انگیزی به کار بگیرن. شما نیا کنید، یکی از چیزهایی که متاسفانه تو فضای مجازی هم من اینو دیدم، مثلا میخوام بیان آموزش مسائل زن و شوی رو بدن، حالا اینا نمیم گفتنش اینجا چقدر دیگه جاله، ولی حالا اومدن میگن که آقا ما مثلا فرض کنیم که چه میدونم 200 مدل رابطه داریم، یعنی شما باید توی روابط زن و شوی به اصطلاح خودشون پوزیشن های مختلف رو چکار کنید، یاد بگیرید، تجربه کنید، یاد بگیرید و اینا رو بدید. یه حدیش رو قبول دارم ها، ولی ببینید اینم باز متصل به همون فضاست. خب حالا ما اومدی 200 تاشو اجرا کردی ته 10 سال، بعد دیگه چیکار باید بکنی؟ ببینید آره مثلا بعد میری سراغ رفتارهای نامتعادل دیگه. یعنی خیلی قشنگی که میگه آقا این انسان مصرف کننده انگار دیگه مسئولیت پذیر نیست، سازنده نیست، درست شیوه های بدی و خیال انگیزی رو تو قوای جنسی به کار میره، اما با این حال عشق یکی از نتایج اون نیست. یعنی به شیوه های متنوع هم از همسر خودش لذت جنسی میبره ها، ولی صبح بلند میشن باز با هم دیگه جنگ و دعوا دارن، یا واقعا اون عشق پایدار رو به هم دیگه نمیدن. اون چیزی که مثلا این خیلی جالب بود برای من که یکی از روکرت‌های این کتاب خیلی این فضا رو داره. بله خودش روانشناسه و کتاب هم مثلا تم کلی کتاب روانشناسیه، ولی من به نظرم این یه نکته مهمیه که امروز توی حالا شاید کشور ما هم به نظرم کمرنگه که روانشناسی رو خیلی جدا میکنیم از ساحت‌های مختلف. روانشناسی الان با همین ماجرای چون مجلس مرتبطه، با ماجرای اتفاقات اجتماعی ما مرتبطه، درسته ما روانشناسی اجتماعی هم داریم، ولی روانشناسی با زائقه مردم تو فروشگاه‌های بزرگ، روانشناسی با شهر فرش مرتبطه، روانشناسی با فروشگاه سرای ایران اینا مرتبطه، چون تو داری چی رو نشون میدی به مخاطب، چی کار داری میکنی و این تو روح و روان طرف در واقع این تأثیرات رو داره دیگه. یکی از حالا دیگه وقتمون گذشت. چی؟ ببینید یه نکته که حالا اینو بگم چون برای خودم جالب بود، میگفتش که اینو میگه که توی هولوش صفحه 70-80 کتابه، حالا خواستن میتونن جستجو بکنن، چون شاید به معدود جاهای کتابی که اسم از خدا و اینا آورده، ولی اومده گفته که ما حتی در ارتباط خودمون با خدا نیازمند یک وحدت رازانگیزی هستیم که انگار میخواییم در اتصال با مثلا خدا قرار بگیریم، و اینه که ارتباط ما رو با خدا خیلی ارتباط عمیقی میکنه. یعنی میگه همیشه دوگانگی، دوگانگی یعنی من و او. این فضایی که تو این کتاب تو اون دو سه تا پاراگراف داره مطرح میکنه، یه جوری آدمو میبره تو فضای عرفانهای شرقی، عرفانهای دینی، عرفانهایی که، و میگه انسان داره آسیب میبینه از این به هم خوردن این وحدت و انسجام. این کلمه وحدت و انسجام رو به کار میبره. من نمیخوام این رو لزوما متصل کنم با بحثای نمیدونم توحیدی یا عرفانی خودم، چون تو کتابم خیلی مختصر بهش پرداخته، اما همین که یه جایی از کتاب اومده به ارتباط با خدا هم پرداخته و میگه اون معضلاتی که اونجا داشتیم اینجا ممکنه باشه، و ارتباط ما رو، یعنی شما بعد از مدتی به خدا معترض میشیم، میگه چرا نیازهای منو برآورده نکردی، من که اینم مثلا به تو بنده ای که اینم ارتباط دیگه، بعدش هم اینم عشق ناپایدار میتونه باشه اونجا. این نکته هم قشنگه که میگه، هرچند که ای کاش یه خورده جدی‌تر و مثلا وسیع‌تر این مسئله، که خیلی بحثای قشنگ دیگه‌ای هست که من خیلی امیدوارم و واقعا سفارش میکنم به این که حتماً این کتاب مطالعه کنید و ان شاءالله حالا بشه در موردش بحث بکنم. شما میفهمید چی؟
اونم مخاطب وقتی این حرفا میشم خیلی برام جذابیت داره. من وقتی میخوام تصویر بدم به واقعیت، میگم یه خورده مبالغه آمیز کردن داره. یعنی من اثر داره مثلا مصرف گرایی خیلی اثر داره تو اینکه من رابطه هام رابطه های اونا پایده بشم. اینکه بگم این مصرف گرایی علت رابطه های ناپایداره، اینکه بگم خیانت ها دلیلش سبک زندگی منه، چون سبک زندگی مصرف گرایی شده، همه جا تنوع طلب شدن، همه جا فقط خودم رو مد نظر میگیرم، اینجا هم پس به خاطر یه خود اینو خیلی با واقعیت که ما داریم میبینیم.
من میگم بشر که از ابتدا یا این حالت ها رو داشته، بشر دنبال لذتگرایی بوده، بشر دنبال مصرف بوده، بشر دنبال عافیت و تنبلی خودش بوده و هست. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، مثلا بشر طغیان میکنه وقتی که احساس میکنه که همه چیش فراهمه. درسته، رفتارهای عجیبا. اینم نمیگه علت تام اینه، عرض کردم. ببینید میگه که نوع نگاه بشر به خودش، نوع تعاملش با خدا، نوع خودخواهی هاش، نوع دنبال سود و زیان و منفعت خواهی های فقط مادی بودنش، یکی از اون عوامل هم این دنیای مدام، یه تعبیری به کار برده، جوامع فروشی. و یه جمله رو اولش به کار برده، وقتی کیفیت شما را مایوس میکند در کمیت به دنبال رستگاری میگردید، وقتی دوام خوب نیست سرعت تغییر است که ممکن است شما را رستگار کند. یعنی منظورش احساس رستگاری به دست بده. برای هی ماشین عوض میکنی، یه خونه عوض میکنی، یه لباس عوض میکنی، یعنی تغییر بدی تا مثلا چی بشی. این من میگه در این جهان ناپایدار وقتی احساس ناراحتی میکنی در میان انبوه علائم متناقض که متحرک به نظر میرسند و راه خودت را گم میکنی، یعنی میخواد طرف را ارجاع بده به خودش، تو داری توی دنیای پرتحرکی حرکت میکنی که خودت رو فراموش میکنی، یه راه خودت رو فراموش میکنی. درست؟ این بیانات هم تو کتاب هست. یعنی که میخواد بگه برای ما سردر نمیخواد همه چی رو بریزه تو وسط مثلا جامعه مصرفگرا. داره فضای مجازی رو هم میگه، داره مدیاها و رسانه‌های متنوعی که برای ماها هی دارن چی میکنن، تخیل رو توسعه میدن، دوری از واقعیت رو داره برای ما چیز میگه و عقلانیت رو داره از ما میگیره. ما ها تصور میکنیم استراب هامون ریشه در واقع ناتوانیمون در خرید و اینها داره، در حالی که استراب های ما ریشه در کرده ها و ناکرده ها و در اون مسیر اصلی زندگی ما داره که به دنبال خطاها و اشتباهات خودمون باید بگردیم. این میدونید یه آدم فکر میکنه یه آدم اخلاقی که در واقع حالا یه اتصالی هم به معارف دینی داره اینا رو میگه. عدم اتکا به نفس کافی، عدم توجه به خود یا خودکاوی کافی، انعطاف پذیری ناکافی، به شدت چسبیدن به روال ها، مکان ها، و این مسائلی که حالا ذکر میکنه، میگه اینا داره در ما چیکار میکنه؟ آسیب تولید میکنه. یعنی یه جورایی میگه ارتباط وقتی که ناپایدار و ناقصه، ریشه در اون خود ناپایدار و ناقص ما داره که یه خودکاوی دقیق توش اتفاق نیفتاده، اتصال با حقیقت رو از دست داده. حالا درسته اسم خدا و عالم غیب و اینا رو نمیاره، میگه تو از واقعیت‌های در واقع نظام هستی داری فاصله میگیری، با یه دنیایی داری در تعاملی که درسته که در تو داره یه جورایی روزمرگی رو ایجاد میکنه و امروز هم یه چهار تا کلیپ میبینی روز تو به شب میرسونی، درسته؟ ولی در نهایت اون استراب و رنجه رو نگه میداره. حالا عرض کردم واقعا کتاب رو من میگم خیلی مفید و خوب میدونم و انشالله که فرصت شد مطالعه بفرمایید دیگه. ممنون از شما و از عزیزانی که به صورت مجازی هم پیگیر جلسه بودن، تشکر میکنم. انشاءالله که موفق باشید. خدا نگهدار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.